بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعدائهم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، وقت شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله رب العالمین. در خدمت شما هستیم شنبه شبی دیگر و با برنامه کاوش که اختصاص داره به تحلیل تاریخ صدر اسلام و پاسخ به شبهات باستانگرایان که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضورتون میشه. انشالله امشب هم با بخش‌های مختلفی در خدمت شما و در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی خواهیم بود. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که تا به این لحظه تا آتوازشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و لازم میدونم که ایام نورانی دهه فجر رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون هم تبریک عرض بکنم و امیدوارم که از قاب تلویزیون مهمان لحظه خوش این عزیزان باشیم. در خدمت شما.
ممنون و متشکر. بنده هم گرامی میدارم یاد و خاطره امام راحل عظیم الشان و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی رو و انشالله امید داریم که این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی ارواحنا فدا متصل بشه به زودی زود. خب آقای دکتر روستایی،
خواهش میکنم،
امشب هم احتمالاً کلیپ ها و شبهاتی رو داریم و بفرمایید مقدمه ای اعلام بفرمایید تا انشالله کلیپ اول رو با هم ببینیم و بشنویم.
عرض کنم خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از مواردی رو که این آقای سلیمانی امیری میاد به زعم خودش به عنوان اشکال بر تاریخ تشیع و امامان شیعه میخواد مطرح بکنه، یک مسئله درباره امام سجاد علیه السلام. ایشون میاد و روایتی رو گزینش میکنه به قول خودش در باره این که میگه یزید هوای امام سجاد رو داشت و در واقع در مثلا فرض بکنید که واقعه حره ضربه ای به امام سجاد نزد و امام سجاد رو مثلا آسیب ندیدن حضرت در اون ماجرا. و بعد آقای سلیمانی امیری از این حرف میخواد در واقع نتیجه بگیره که نعوذ بالله امام سجاد علیه السلام با یزید در مثلا پشت پرده با هم همدست هستن و چنین در واقع اعتقادی رو میخواد به مخاطب خودش القاء بکنه که یزید و امام سجاد اینا همدست هستن و این شیعیان که میان مثلا میان میگن نه آقا اهل بیت با بنی امیه خوب نبودن، نه مثلا داستان سرایی شیعیانه. یه در واقع همچین مسئله‌ای مد نظر ایشون هست و در قالب این داستانی که به قول معروف میاد و برای خودش سرهم میکنه میخواد همدستی و در واقع همپیمانی امام سجاد و یزید رو به بیننده خودش القا بکنه. حالا اگر سراح میدید ما کلیپ رو با هم ببینیم و بعد در مورش صحبت.
بله، پس این کلیپ رو و این صوت رو از لسان خود آقای سلیمانی امیری بشنویم و ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
بنابراین این شورش مردم مدینه موجب شد که یزید سپاهی رو به فرماندهی مسلم ابن عقبه مری به سمت مدینه بفرسته. اما هنوز اسناد دیگری دارم تا به عنوان وکیل مدافع یزید که به عنوان شیطان هست از او استفاده بکنم در دادگاه تاریخ. نکته این هست که یزید وقتی مسلم ابن عقبه رو میفرسته سفارشی به او میکنه و این سفارش آمده باز هم در تاریخ طبری و در بقیه کتب تاریخی، میگوید قوم را 3 روز دعوت کن. یعنی نمیگه که خب دیگه تمامه، حالا شورش رو کردن دیگه بهانه هم دست من هست مثل مولا علی، بلکه اشاره میکند که قوم را 3 روز دعوت کن، اگر پذیرفتن که بهتر، وگرنه با آنها بجنگ و چون غلبه یافتی مدینه را 3 روز به سپاهیان واگذار و هرچه در آن از برده و مال و سلاح است از آن سپاهیان باشد و چون 3 روز به سر رفت از مردم دست بدار. علی ابن الحسین را، حالا علی ابن الحسین همون امام سجاد هست که زمانی که در مدینه بود با یزید مراوده داشت و ظاهرا نامه‌ای هم او می نویسه به یزید در پی این شورش ها و به یزید اطلاع میده که یه سری افراد در مدینه دارن بر علیه تو تحرک میکنن. به نوعی نقش جاسوس هم داشته اینجا این مرد شریف امام سجاد زین العابدین علیه السلام، علی ابن حسین. بعد اشاره میکند که علی ابن حسین را ببین و دست از او بدار، یعنی با او کاری نداشته باش و با وی نیکی کن و تقرب ده که در کار آنها دخالت نکرده و نامه او نیز به من رسیده، یعنی او به من نامه داده که آقا قضیه اینه، خبرش من داده. و به نوعی خود زین العابدین هم خانواده مروان رو پناه میده و با فرزندش عبدالله به جای دیگری میفرسته. پس ببینید یزید به نوعی علاوه بر این که سعی میکنه به سنت خلفای قبلی عمل بکنه، به نوعی قدردان اشخاص هم هست. سعی میکنه ابتدا اونها رو اندرز بده، سال قبلش با نعمان و حالا که کار به عمل رسید و خانواده و عشیره او رو از مدینه بیرون میکنن که نزدیک به 1000 نفر بودن، مسلم رو میفرسته و به او سفارش میکنه که 3 روز مردم رو نصیحت بکن. اما ظاهرا مردم مدینه سر دیگری داشتن و در یک جنگ شکست میخورن و مسلم ابن عقبه می آید، دوباره از مردم بیعت می گیره و علی ابن حسین رو هم اکرام می کنه. بنابراین در این واقعی حره دوستان شیعه ما که به یزید ایراد می گیرن باید بدانن که امام اونها یعنی زین العابدین شریک یزید بوده در این جنگ و اگر گناهی به پای یزید هست به همان اندازه هم به پای حسین ابن علی هم هست که به او اطلاعاتی داده بوده و از خانواده امویان حمایت هم کرده.
بله بینندگان عزیز، شنیدین این صحبت‌های آقای سلیمانی امیری رو که پیرامون واقعی حره بود که آن جنایتی که یزید در مدینه منوره به راه انداخت و چگونه یزید رو تطهیر میکنه، چه چهره ای از یزید رو داره ارائه میکنه. یعنی هر کسی نشناسه یزید رو الان این آقای سلیمانی امیری رو بشنوه فل بداهه میگه عجب انسانه منصفی بوده این یزید، عجب آدم عادلی بوده، به اینها رو نصیحت کرده اینها رو نصیحت کرده که شما بیایید، بهشون هم مهلت داده دیگه، اینها سرپیچی کردن. با امام سجاد چه رفتار خوبی داشته؟ بفرمایید آقای دوستای عزیز.
سلام داشتید. عرض کنم خدمت شما، ببینید اول من یه نکته بگم راجع به اینی که میگه یزید به اینها 3 روز مهلت داده و بعد راجع به اون بحث امام سجاد صحبت میکنم. ببینید اولا اصل واقعی هر
از زمان
این از زمان معاویه اصلا برنامه ریزی شده بوده. اصلا دعوت کدومه؟ ما اصلا این وصیت صریح معاویه است که مردم مدینه یه روزی علیه تو قیام میکنن، مسلمان اول بفرست قلقه همشون بکنه. اصلا با سند عرض کنم خدمت شما صحیح این آمده در ماجرای حره که خود معاویه دستور میده، وصیت میکنه به قول معروف که یزید وقتی همچین ماجرایی اتفاق افتاد شما باید بیایی و مسلم بن عقبه رو بفرستی سراغ اینها. شما ببینید من مستندات زیاده نمونه نشون میدم. کتاب وفاء الوفاء آقای سمهودی در جلد اول میاد در صفحه 254 میگه و اخرج ابن ابی خثیمه به سند صحیح.
بله
با سند صحیح الی جویرت ابن اسما، تا جویرت ابن اسما که راویه، که جویرت ابن اسما میگه از پیرمردهای مدینه شنیدم یتحدثون میگفتن ان معاویه، میگفتن معاویه لما احتضر، زمانی که در حالت احتضار قرار گرفت خواست از دنیا بره، دعا یزید، یزید رو صدا زد و قال ان لک من اهل المدینه یوما، یزید یه روزی اهل مدینه علیه تو قیام خواهند کرد، فان فعلوا فرمهم به مسلم بن عقبه، اگه قیام کردن به قول معروف اونها رو بهشون هجوم ببر به واسطه یه مسلم بن عقبه، یعنی مسلم بن عقبه رو بهش فرماندهی بره بده سرکوبشون کنه. فانی عرفت نصیحته، من خیرخواهی مسلم بن عقبه رو نسبت به امویان میدانم. خب فلما ولی یزید، زمانی که یزید به خلافت رسید، وفد علیه عبدالله ابن حنظله و جماعتون، عبدالله ابن حنظله و یک جماعتی آمدن پیش یزید که حالا میگم در ادامه در کلیپ های بعدی داریم که عبدالله ابن حنظله چی دید که بعد آمد به قول معروف علیه یزید قیام کرد. بعد یزید میاد اینا رو اکرام میکنه، جایزه بهشون میده و اینها، و رجع آقای عبدالله ابن حنظله برمیگرده، فحرض الناس علی یزید، مردم رو تحریک میکنه علیه یزید به خاطر اون جرم ها و جنایاتی که از یزید دیده این کارو میکنه، که حالا جرم جنایتش رو ان شاء الله در ادامه برنامه خواهم گفت. و آبهو ایرادای یزید رو میگه، و دعاهم الی خلع یزید، به مردم میگه آقا یزید رو خلعش کنید، این صلاحیت خلافت نداره. فاجابوه، مردم اجابت میکنن، گوش میدن. فبلغ یزید، خبر به یزید میرسه، مسلم ابن عقبه رو میاد میفرسته، فجهز الیه مسلم ابن عقبه. ببین این سند صحیحه ها، یه مسلم ابن عقبه رو در واقع لشکرش رو تجهیز میکنه، میفرسته سراغ اهل مدینه، فاستقبل هم اهل المدینه به جموع کثیر، میگه اهل مدینه هم با یه جمعی زیادی میان مقابل این وای میسن، فها به هم اهل شام، اهل شام اون در واقع کسرت لشکر اهل شام، اون سلاح‌ها و اینها، اینا رو باعث میشه اینا بترسن. بالاخره اینا مردم عادی ان، سر زندگیشون هم اینا با کلی تیرانداز و نمیدونم شمشیرزن و ارتش نظامی اومده. خب و کرهو قتالهم، و اینها خلاصه از جنگ با اونها میترسن و خلاصه کراهت نشان میدن. و عرض کنم خدمت شما، اینا جنگ میشه و اینا وارد مدینه میشن و الی آخر، که بالاخره وقتی وارد مدینه میشن اهل مدینه جنگ و رها میکنن، بعد دخلوا المدینه خوفا علی اهلیهم، وارد مدینه میشن از ترس اینکه نکنه زن و بچه آسیبی ببینن، فکانت الهزیمه، اینجا شکست رقم میخوره دیگه، لشکر شام اینجا وای نمیشه، نمیگه اینا عقب نشینی کردن، حمله میکنه و قتل من قتل میکشه. و بای ام مسلم الناس علی انهم خولون لیزید، مسلم ابن عقبه از مردم بیعت میگیره مبنی بر اینکه اینا برده یزید باشن، که یزید در خون و مال و اهل و عیالشون هر چی دلش بخواد حکم بکنه، یعنی مسلمین رو اینجوریشون برخورد میکنه. خب اصلا زمان معاویه است، این داره میگه نه آقا اینا خواستن هجوم ببرن، بعد امام سجاد نامه نوشت به یزید خبر داد اینجوری، بابا اصلا معاویه قبلش گفته امام، نامه امام سجاد کجا بوده؟ از کجا میگی همچین حرفی؟ یک سند معتبر بیا ارائه بده، که ما داریم میگیم بیا به سند صحیح، ما داریم سند صحیح ارائه میدیم در تاریخ، تو بیا ارائه بده سند صحیح، بیا ارائه بده با هم بحث بکنیم، و چرا علکی همچین چیزی نسبت میدی؟ معاویه خودش به یزید گفت آقا همچین داستانی میشود و قبل معین شده اینها. این نکته اول نسبت به اصل این ماجرا. اما نکته دوم این میاد میگه که بله آقا نمیدونم یزید آمده بود و به اینها سه روز اینا رو دعوت کرد و اینا رو نصیحت کرد. اصلا این بلد عبارت عربی نمیفهمه این آدم که اینجوری صحبت میکنه. ببینید من عبارت میخوام نمایش بدم، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 11 چاپ دارالهجر، ملاحظه بفرمایید اینجا در صفحه 616 میگه قال یزید لمسلم ابن عقبه، یزید به مسلم ابن عقبه چی گفت؟ گفت اذا قدمت المدینه، زمانی که وارد مدینه شدی، خب
بله،
ولم تصد عنها، جلوتو نگرفتن، راحت رفتی بدون مشکل، سمع او عطا او، حرفتو گوش دادن اطاعت کردن، فلا تتعرض لأحد منهم، متعرض کسی نشو، ومض الى الملحد ابن زبیر، اما برو با اون ملحد عبدالله ابن زبیر بجنگ، برو با اون بجنگ، اگه اهل مدینه کاملا اطاعت کردن همه مطالبو گوش دادن، و ان صدوک عن المدینه، اما اگه صد راهت شدن نذاشتن وارد مدینه شی، فدعهم ثلاثا، سه روز بهشون مهلت بده، نه اینکه اونا رو سه روز دعوت کن، سه روزشون مهلت بده، فَإِنْ رَجَعُوا إِلَى الطَّاعَةِ، اگه برگشتن از من یزید اموی اطاعت کردن، که حالا میگم یزید چه جرمای انجام میداده که این از مردم انتظار اطاعت داشته،
یا اهل مدینه چه اتفاقی افتاده بود، شورش کرده بودن
این شورش مدینه اصلا برای چی بوده؟
چی بود؟ بله.
که این داره میگه بهشون 3 روز مهلت بده، دعوت فکری به قرآن میخواد بکنه، میخواد به اهل بیت دعوت بکنه. نه خیر، اینجوری نیست. 3 روزش مهلت ده. اگه آمدن اطاعت کردن فقبل منهم، ازشون قبول کنم و کف عنهم، کارشون ازش بشه. و الا، اما اگه اطاعت نکردن فاستعن بالله، از خدا کمک بگیر و با اونا بجنگ. و اذا ظهرت علیهم فابحها ثلاثا، وقتی پیروز شدی 3 روز مباح کن کل شهر رو. که بعد در تاریخ داریم که اینها آمدن و عرض کنم خدمت شما حمله کردن و بعد به مردم رسیدن و این حرف ها و عرض کنم خدمت شما 1000 دختر باکره اینجا بی حرمت شدن و 1000 فرزند بدون پدر
نامشروع
متولد شدن. 1000 فرزند نامشروع متولد شدن، فرزندان مسلمان، کسانی که مسلمانن. ببینید اینا صحابه رو گرفتن، مثلا ابو سعید خدری رو گرفتن، دونه دونه ریشاشو کندن، محاسنشو دونه دونه کندن و با مردم اینجوری برخورد کردن و به ناموس صحابه تجاوز کردن. 700 نفر از مهاجر و انصار رو کشتن، افراد به قول صحابه جلیل القدری بودن در بین اینها، افراد خوبی بودن در اینا، خب اینا اومدن کشتن، اینجوری از بین بردن صحابه رو. خب این کاریه که یزید اموی کرده و آقای سلیمانی امیری به عنوان وکیل مدافعش اومده ازش دفاع میکنه. اما نکته دیگه، ایشون آمد گفت که آقا بله، یزید با امام سجاد نستجیر بالله همدست بوده. خب ما این مطلب رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ از دو دست گزارش باید بررسی بشه که ببینیم آیا از این دو دست گزارش اصلا به دست میاد که رابطه امام سجاد با یزید حسنه بوده یا به دست نمیاد. گزارش اول گزارشیه که ایشون میگه آقا عرض کنم خدمت شما آقای یزید ابن معاویه سفارش کرده بود به مسلم ابن عقبه که هوای امام سجاد داشته، نامه امام سجاد به من رسیده. بریم گزارشو ببینیم، ببین واقعا تاریخ همینو میگه و بعدم راوی گزارش ببینیم کیه، چه کار است و بعد گزارش های نظیر این رو هم در منابع دیگه ببینیم. ببینید گزارش اول، کتاب تاریخ طبری جلد پنجم. خب در جلد پنجم تاریخ طبری چاپ دارالمعارف مصر صفحه 493 اینجا دقت بکنید، قال هشام و قال عوانت ابن حکم و قال عوانت ابن حکم، هشام از عوانت ابن حکم نقل میکنه. لما اتیه به علی ابن الحسین الى مسلم، زمانی که امام سجاد رو آوردن پیش مسلم ابن عقبه، با اینکه اصلا امام سجاد بیرون مدینه بوده، اصلا نبوده که بیاد پیش ای آدم، حالا زمانی که میگه آوردنش پیش ایشون، قال من هذا، گفتن این کیه؟ گفت این کیه؟ گفتن هذا علی ابن الحسین، این علی پسر امام حسین. قال مرحبا و اهلا، خوش آمدی، خلاصه آفرین. ثم اجلسه معه علی السریر و تنفسه، میگه امام رو خلاصه گذاشت روی تخت بشینه و خلاصه به قول ما یه پشتی برای امام بذاره و تحویل بگیره و فرش رو فرش بشینه و اینها. بعد گفت ان امیر المومن اوصانی به که قبولا، نمیم یزید به من توصیه کرده که شما وقتی میای تحویلت بگیرم. و هوا یقول، یعنی یزید میگه، هوا یزید میگه ها اولاء الخبسا شغلونی ان، که این مردم خبیث مدینه منو مشغول کردن از شما و ان وصلتک، و اینکه بخوام به شما برسم و باید ارتباط بگیرم. من یعنی مثلا که انه من مثلا خیلی شما رو بهتون علاقه دارم، دوست دارم مثلا به شما رسیده بگم و این مردم نمیذارن، اینها اینا مشغولم کردن. ثم مقال، بعد به امام سجاد گفت که لعل اهلک فز او، گویا خانواده ترسیدن به خاطر این هجوم ما. قال ای والله، آره ترسیدن. فامر به دابتهی، بعد اورد گفت آقا سوار بیارید. فاسرجت، گفت اسب خودمو بیارید، اسب خودمو بیارید زین کنید. ثم حمله و فرده علیه، امام سجاد سوار کرد و گفت برو. خب نقل تمام میشه. اولا چند تا نکته مهمه بگیم. اینجا شما کلمه نامه دیدی که این داره میگه که بله این گفت امام سجاد رو تحویل بگیر و سلام برسون و نامش به من رسیده و فلان و این حرفا. خب این گزارش که همچین چیزی توش نیست. این نکته اول. نکته دوم، اساساً این گزارش راویش کیه؟ اوانت ابن حکمه. ما بیایم ببینیم اصلا این اوانت ابن حکم کیه؟ این چه کاره است؟ میتونیم ما به گزارش این آدم اعتماد بکنیم یا نمیتونیم اعتماد بکنیم؟ ببینید کتاب لسان المیزان ابن حجر عسقلانی جلد ششم چاپ مکتب المطبوعات الاسلامیه طبع اول صفحه 247 اوانت ابن الحکم الاخباری المشهور الکوفی یعنی مورخ مشهور کوفه باباش عبد بود و نمیدونم خلاصه خیاط بود مادرش نمیدونم کنیز بود بعد حالا میاد تا به اینجا اوانت ابن حکم انه کان عثمانی این عثمانی مذهب بود یعنی امیرالمؤمنین رو قاتل عثمان میدانست و دشمن امیرالمؤمنین بود فکان یضع الاخبار لبنی امیه به نفع بنی امیه روایت جعل میکرد مورخ جعال اموی
واضح
اصلا خودش عثمانی مذهبه دشمن اهل بیته و به نفع بنی امیه خبر جعل میکنه روایت جعل میکنه حالا آقای سلیمانی امیری فتح الفتوح کرده یک گزارشی پیدا کرده آی اهل عالم این مسلمان امام سجاد تعبیر گرفت و گفت یعنی اینا با هم همدست بودن خدا یا بلد نیستی یا بلدی میخوای دروغ بگی در هر دو صورتش وای رو حالا دیگه بلد نیستی مردم رو سر کار گذاشتی اگه بلدی میخوای دروغ هم بگی چرا میخوای به چه قیمت میخوای از یزید دفاع کن لاقل برو یکی دفاع کن که بهش بیارزه خب یزید آدم قحطیه خب این آقا اما بریم گزارش دیگر رو ببینیم در باره همین دیدار مسلم بن عقبه با امام سجاد در همین ماجرا اینجا ببینید آقای مسعودی صاحب مروج ذهب گزارشی نقل میکنه و در جلد سوم کتابش چاپ مکتبت الاسریه صفحه 64 میگه و بای الناس علا انهم عبیدون لیزید میگه مسلم بن عقبه از مردم بیعت گرفت و مردم بیعت کردن با او به این عنوان که چی؟ که عبد یزید باشن مسلمان مسلمان که عبد نمیشه و من ابا ذالک بگو هر کسی که از این ابا میکرد امره مصرف علی السیف چرا میگه مصرف اصلا مسلم ابن عقبه انقدر خون ریخت تو مدینه که بهش گفتن مصرف ابن عقبه یعنی کسی که تو خون اسراف میکنه تو خون ریزی میگه هر کسی که ابا میکرد بگو من نمیخوام عبدی از من مسلمونم امره مصرف علی السیف گوه تو میدونه شمشیر غیر علی ابن حسین امام سجاد رو نایمد بیعت ازش بگیره به عنوان عبد و علی ابن عبدالله ابن عباس خب بعد در ماجرای هر بعد میاد میگه که یه شعری هم محمد ابن اسلم در این زمینه گفته بعد تا میرسه به اینجا و نظر الناس الی علی ابن حسین السجاد میگه مردم به امام سجاد نگاه میکردن و قد لاد به القبر در حالی که به قبر پیامبر پناه گرفته و پناهنده شده بود حضرت و هویت او دعا میکرد فاتی بهی الی مصرف و هو مقتاز علیه میگه امام سجاد رفتن گرفتن از بغل قبر پیامبر کشیدن آوردن پیش مصرف ببین اصلا مسعودی نمیگه مسلم ابن عقبه میگه مصرف اونم چی و هو مقتاز علیه در حالی که این مصرف ابن عقبه خلاصه خیلی غضبناک بود از امام سجاد فتبرع منه و من آبائه شروع کرد نستعجی رو بالله بیزاری جستن و خلاصه دشنام دادن نسبت به امام سجاد و اونجا چی میگفت؟ میگفت گفت اهلا مرحبا فلان اونو کی گفته؟ اوانه گفته این آقای مسعودی ببینید من یه نکته فنی رو توی تاریخ عرض بکنم به ما مورخینمون بعضیشون روششون روش اسنادیه یعنی میاد چیکار میکنه یه گزارش تاریخی که میره سندشو میاره خب آقای طبری اینجوریه روشش سند میده که ما اینجا میایم نقد میکنیم آقای ابانات نرگم سندش ایراد ده. یه سری مورخین روششون ترکیبیه یعنی چی یعنی آقای اینا سلسله سند ارائه نمیدن میاد چیکار میکنن میاد میره مطالعه میکنه اخبار متعدد تاریخی رو یه حلاجی میکنه، یه بالا پایینی میکنه بین اینها، تحلیل میکنه، بررسی میکنه، بعد میاد خودش اون چیزی که به نظرش درست در میاد رو میاد روایت میکنه برای ما. مسعودی این شکلیه، از این مدله. شما اینجا این آقای مسعودی اینجا مثلا در این قسمت این پایین سندی ارائه نداده، داره خودش تعریف میکنه ماجرا رو، در اینجا داره خودش تعریف میکنه. یه جاهایی هم ممکنه حالا لابلای مثلا بعضی از این گزارش ها سندی هم پیدا بشه، اما نوع روشش این نیست. خب حالا آقای مسعودی اینجا داره نقل میکنه، میگه بله این اومد و اصلا اونا رو قبول نداره که مرحبا و فلان و یه حرفا رو قبول نداره. میگه نه آقا این اومد و خیلی غضبناک بود از امام سجاد، بعد شروع کرد براءت جستن از امام سجاد و از آبا امام سجاد، یعنی امام حسین، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. فلما رآه و قد اشرف علیه ارتعد و قام له و اقعده الی جانب. اینجا میگه حالا زمانی که امام سجاد رو دید، امام سجاد اومد، ارتعد، لرزه به اندام مصرف ابن عقبه افتاد، یعنی گویا ابهت امام او رو بگیره. و قام له، یه دفعه بلند شد جلو امام و اقعده الی جانب، نشوندش کنار خودش و قال له سلنی حوائجک، بگو ببینم چی میخوای، چه درخواستی داری. فلم يسأل في احد ممن قدم على السيف الا شفعه فيه. امام سجاد گفت آقا مثلا فرض کن با آقا کارم، مثلا ابو سعید خدری رو نکش، این قبول کرد، گفت نمیکشم. ثم انصرف عنه، بعد امام رفت. فقیل لعلی رأیناک تحرک شفتیک فما الذي قلت. آقا وقتی رفتی پیش این مسلم بن عقبه، ما دیدیم دو لب مبارک شما داره تکون میخوره، چی میگفتید؟ قال قلت اللهم رب السماوات السبع و ما اضللنا ولا اراضين السبع وما اقللنا رب العرش العظيم رب محمد و آله الطاهرين اعوذ بك من شره. می گفتم خدایا، ای خدای آسمان های هفتگانه و هر آنچه که آسمان بر او سایه افکنده، ای خدای زمین های هفتگانه و هر چی که بالاخره زمین در خود جای داده و فلان این حرفا، خدای عرش بزرگ، خدای پیامبر و آل طاهرین پیامبر، به تو پناه میبرم از شر این آدم. و ادرع بک فی نحره اسالک ان تؤتینی خیره و تکفینی شره. من از تو خدا میخوام که به قول معروف در مقابل این خیر به من برسونی و شرش رو از من در واقع دور بکنی. بعد میگه من این دعا رو میکردم، یعنی این رعشه‌ای که به بدن مسلم بن عقبه افتاد به خاطر دعای حضرت بود. مسعودی اهل سنت داره این رو روایت میکنه. بعد میگه بعد میگه که وقیل لمسلم، به مسلم بن عقبه گفتن رأیناک تصب هذا الغلام و سلفه، ما که دیدیم تو داشتی به این و آباش فحش میدادی، چی شد یه دفعه به رعشه افتادی؟ گفت فلم ما عرض کنم زمانی که این آقا رو اوورد، فلم ما خلاصه اتیبک، زمانی که این رو اووردن سمت تو، یه دفعه منزلتش رفت بالا. چی شد داشتی فوش میدادی؟ رفعت منزلت ها اوتون خیلی تحویلش کردی، چی شدین؟ فقال ما کانت ذلک لرأی منی، از طرف خودم نبود، لقد ملء قلبی منه رعبا، تمام قلبم رو ترس از او فرا گرفت. به جهت چی؟ به جهت این دعایی که حضرت کردن. همین نامه یزید کجا بوده؟ که مثلا آقا این نامه نوشته، اینا میخوان هجوم بیارن، اینا میخوان شورش کنن علیه تو، چه حرفیه؟ اصلا اون زمان معاویه بوده. یعنی ببینید شما، واقعیت تاریخ اینه. آقای سلیمانی هم چی میگه؟ من دلم میسوزه آقای صفایی برای بیننده های بیچاره ای که پای حرف امثال این میشینن و حرف این رو میپذیرن. من
مسلم اصلا قصد جان حضرت رو کرده بود.
قطعا ببینید اصلا... نگاه کنید اینایی که پدر حضرت رو به شهادت رسوندن.
بله.
من یه نکته خیلی کوتاه عرض بکنم که حالا برسیم به کلیپ های بعدی هم که در پیش داریم. نکته اول من اینه، ببینید معاویه بابای این یزید، وقتی بهش خبر دادن که امیرالمومنین به شهادت رسیده، سجده شکر جا آورد، شادی کرد. وقتی که بهش خبر دادن امام حسن مجتبی به شهادت رسیده، چون امام حسن رو به شهادت رساند، چون امام حسن سد مستحکمی بود در مقابل معاویه که یزید رو انتخاب نکنه، سم داد به حضرت تاریخ تصریح میکنه این کارو کرد به خاطر اینکه امام مقابل معاویه بود، هم امام هم سعد ابی وقاص و بعضیای دیگه. امام رو اومد به شهادت رسوند، وقتی بهش خبر دادن که امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسیده، نه تنها خود معاویه تکبیر گفت، بلکه انقدر علیه امام مجتبی معاویه در واقع تبلیغات مسموم کرده بود که کل شام یک پارچه شد تکبیر. تاریخ این رو صریحا میگه، کل شام یک پارچه شد تکبیر. خب این هم صد امام عرض کنم خدمت شما حسن مجتبی. نسبت به امام حسین من قبلا تو همین برنامه یک گزارشی از معاویه نشون دادم که از خطوه ابن عصمه که میگه این رو بعدا یه جورایش انتقام بگیر از امام حسین. نسبت امام حسین هم یه حرفایی شنیداره و یزید امام حسین رو هم به شهادت رسوند. بله اونجا مصلحت این بود که امام به شهادت برسد، چون جز با شهادت پسر پیامبر اون ماهیت اموی معلوم نمیشد. اینا خودشون رو آدمای خیلی چیزی نشون میدادن، مثلا معاویه خودش خیلی ظاهر السلام نشون میداد. و اگه خاطر شریفتون باشه من جلسه گذاشتم نقل کردم، گفتم اون رقص های پنهانی معاویه به گونه ای بود پشت پرده بود، جلو مردم علنی نمیکرد این کارا رو. یه کارای داشت، یه مشکلاتی داشت، ولی سعی میکرد بالاخره خودشو دیندار هم نمایش بده. مثلا به مغیرت ابن شعبه میگه من نام رسول خدا رو دفن نمی کنم، به همه مردم که این رو نمیگه. شما اصلا ببینید وقتی عرض کنم خدمت شما ابوالعباس صفاح سران بنی امیه رو میارن پیشش، این آقای ابوالعباس صفاح بهش میگن که شما به قول معروف اجناد اون بزرگان اهل شام رو وقتی میارن میشه ابوالعباس صفاح، ابوالعباس صفاح میگه که خب چرا شما علیه ما چیز کردید، چرا علیه ما اومدید و همچین کاری انجام دادید، بالاخره مقابل ما ایستادید و اینها. این آقایون اموی یک جمله رو میگن، میگن اصلا ما تصور نمی کردیم که بنی امیه پیامبر غیر بنی امیه اهل بیتی داشته باشه. خب این چه زمانی میتونه یه کسی همچی حرفی بزنه؟ چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که او خودشو جای اهل بیت جا زده باشه، خودشو رنگ و بوی پیامبر سعی کنه به خودش بگیره جلو مردم که اونا بگن آقا اهل بیت پیامبر اینا هستن، این زمان همچی اتفاق میفته. و اینا غیر از این زمان که همچین داستانی معنا نداره که همچین اتفاقی بیفته و به قول معروف یه عده بیان همچین داستانی رو سرهم بکنن جلو ابوالعباس صفاح. خب این معلوم میشه که ماجرا چیز دیگه است، ماجرا اینه که اینا خودشون ظاهر سر نشون میدن. حالا اونجا بله شهادت امام حسین باید کاری بکنه که اینها رسوا بشن، مردم با چیز خودشون میبینن که آقا نزدیکترین فرد به پیامبر کسی که پیامبر چقدر در وصفش حدیث فرمود، چقدر پیامبر او رو در واقع رفتارهای کرامت آمیز نسبت به او از خودش صادر کرده جلو همین مردم، او رو مثلا اینا به شهادت میرسن. اونجا مصلحت اونه. اما در زمان امام سجاد خب اینا هیچ ابایی نداشتن که امام رو هم بکشن، کاری براشون نداشت اگر هم میخواستن این کار رو انجام بدن، اما مصلحت این نبود. لذا امام سجاد با این ادعیه اینجا خودش رو نجات میده از شر این آدم و به قول معروف اصلا نه نامه‌ای در بین نه چیزی. بعد امویان برای اینکه برای خودشون یه شرافتی در واقع دست و پا بکنن که بگن نه آقا ما بالاخره هزینه داره براشون بحث شهادت امام حسین، چون ببینید سیوتی عبارتی رو نقل کنه، من میخوام سریعا به کلیپ بعدیم برسم ولی لازمه این تیکه رو بگم به عنوان حلقه مفقوده. سیوتی میاد میگه که یزید اول که امام حسین رو کشت اول شادی کرد، بعد این روشنگری های امام سجاد و حضرت زینب و بالاخره این چیزا که یزید رو توی یک حاشیه‌ای قرار داد، توی منگنه‌ای قرار داد که مقته الناس، مردم شروع کردن سرزنش کردن یزید، چون همش دریوری گفتن، یعنی جایگاه یزید حسابی تخریب شد. بله. خب حالا این جایگاه تخریب شده، اگه امام سجاد رو بکشن که بدتره، بدتر میشه. لذا به امثال اوانت ابن حکم در واقع چیز میشن، متوسل میشن که او بیاد گزارش جعلی درست کنه که بله آقا مسلم بن عقبه گفته ان امیرالمؤمنین اوصانی بک. خب یه همچین گزارشه. اما واقع قصه این نیست. نه آقا اوسانی بک کجا بوده؟ اصلا توصیه به امام سجاد نکردن، بلکه امام سجاد با اون ادعیه خودشون رو نجات دادن و مسلمان رو خودش رو تصدیق. آقا من رعشه افتاد دارم، تمام قلبم پر شد از ترس آدم، ترس این آدم. این مسئله داره اینجا این هستش، در خدمت شما هستم.
احسنتون. دیگه نکته باقی نمونه در مورد این کلیپ.
ببینید ما در مورد این کلیپ خیر، چون ببینید نکاتی که بیان کرد من تقریبا همه رو پاسخ دادم. گزارشات دیگری هم وجود داره که مثلا شاید بشه از اونها بخواد این آقا از اونها ارتباط حسن درست بیاره، که همشون ضعیفه و مشکل جدی دارن.
خب بسیار عالی. خب اجازه میفرمایید که یک میان برنامه ببینیم اول، بعد بریم سراغ کلیپ بعدی. پس با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و انشالله کلیپ بعدی رو با هم دیگه خواهیم دید.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل بینش.
علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجن. علي حب جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، امام الانس والجن. علي 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 نور هدايا، علي 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 بحر بنايا، علي 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 تاج امامة، علي 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 بحر نبوة.
كيس مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست،
علی تلفیقی از شیوا ترین هاست.
علی
راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش،
علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان،
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر
صلی الله علیه و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شبهای انتهایی تقریبا دهه پایانی ماه مبارک رجب. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم انشالله که در اعمال و عباداتتون ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نمی کنید. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کاوش که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضورتون میشه. خب آقای دکتر روستایی، اگر نکته ای هست بفرمایید، وگرنه کلیپ بعدی رو ببینیم. پیرامون کلیپ بعدی نکته هست بفرمایید.
عرض کردم محضر شما که درباره این ماجرای در واقع آقای سلیمانی امیری میاد ادعا میکنه،
بله.
گفتم هر گزارشی هست معتبر نیست،
نیست، بله.
ضعیف. به عنوان نمونه من اوانز ابن حکم رو سکر کنم، راویش اینه. خب اما آیا عرض کنم خدمت شما گزارش دیگری هست که بیاد بگه مثلا فرض بکنید که امام، عرض کنم خدمت شما، سجاد بالاخره رابطش با این یزید خوب بوده، همچین چیزی هست که بگه مثلا فرض بکنید که مثلا امام سجاد آمده باشه به یزید مثلا نامه‌ای نوشته باشه، هست یا خیر؟
بله.
ببینید ما یک نقلی در طبری داریم که طبری اینجا میگه وقال عبدالملک ابن نوفل. خب همین. خب دیگه هیچ سند اینجا ارائه نمیده. وقال عبدالملک ابن نوفل. این عبدالملک ابن نوفل کیه؟ فاصله این آدم با طبری چقدره؟ فاصله این آدم با یزید چقدره؟ خب که هیچ. قبلش هم که مسائل دیگریه، بالاش هم که اصلا صحبت جنگ ابن زیاد با عبدالله ابن زبیره، اصلا این بحث مسلمان اینجاست. و قال عبدالملک ابن نوفل، همین. خب آقای طبری این رو آورد، بقیه سندش کجاست؟ اون یکی که اوانه بود، اینم که اینه. خب بعد اینجا بیا، اینجا میاد می‌نویسی که بله وقد اتانی کتابه، نامه امام سجاد به من رسیده. اما با چه سندی این رو میگه؟ یه راوی داره، بقیهش کو؟ راوی دیگهش کجام؟ نداره، هیچی نداره. آقای سلیمانی امیری با این میخواد بیاد به جنگ تشیع، با این گزارش، اون که اوانش رو دیدم که یه تکراری و قال عبدالملک ابن نوفل، تمام. از کی؟ از کجا؟ هیچ. اینجا نقل نمی کنه. آقای ابن اسیرم همین گزارش رو نقل میکنه. از کی؟ خود ابن اسیر تو مقدمش میگه من هر انچه دارم طبری دارم، من طبری میگیرم. جالبه در بعضی از منابع شیعه هم این گزارش آمده، اما به نقل از کی؟ به نقل از اهل سنت. مثلا شما ببینید به عنوان نمونه علامه مجلسی میاد اینجا این ماجرا رو نقل میکنه دیگه، که قد اتانی کتابه و فلان این حرفا، اون ماجرا رو نقل میکنه. خب بریم بالا، و قال ابن اسیر فی الکامل، اصلا نظر خودش نیست، قال ابن اسیر. علامه مجری خب مستظر در مقام نقله. یا دیگرانی هم که نقل کردن، اینا همه در مقام نقلن، در مقام تحلیل نیستن. ما اگه به عنوان یک کسی که اهل تاریخیم بخوایم یک گزارشی رو بپذیریم، اولا اگر سندی داشته باشه بر اساس روش نقد بیرونی که از روش‌های مرسوم تاریخ پژوهیه، میریم سند مورد بررسی قرار میدیم. این نکته اول. نکته دوم که برای ما مهمه، میایم یه نگرش جامعی در منابع میاندازیم که من در پارت قبلی برنامه اومدم شکایت کردم، اومدم گفتم آقا نقل مسعودی 100% خلاف اینه.
بله.
مسعودی میاد تمام گزارش‌ها رو میخونه، بعد یک روایت ارائه میده. خب خب اینجا آقای طبری آمده یک چیزی گفته که یه سنش اوانه است توش، جعاله بنی مایه است. یکی هم که این آقای عبدالملک ابن نوفل. خب بقیهش کو؟ بقیه راویان طبری ارائه نداده. ابن عسیر هم که ارائه نمیده، که هرچی داره از طبری داره. خب دیگران هم اومدن از اینا علامه جون که قال ابن عسیر، نمیگه قول تو، که قال ابن عسیر، داره به اون نسبت میده که ابن عسیر اینو گفته. خب ایشون میخواد قصه حره رو روایت بکنه، میگه آقا این اینو گفته، این اینو گفته، این اینو گفته، یک شب ابن عسیر،
یک بخشش هم اینجا،
یک شب این.
در فلان جامعه.
دیگران همه در مقام نقلن. ببینید دو تا مسئله است. یه زمانی شما مثلا میگه علامه جعفر مرتضی، علامه جعفر مرتضی در مقام نقد و تحلیله.
بله
داستان اون فرق میکنه. اما یه زمانی میگه، میگه نه مثلا علامه مجلسی، علامه مجلسی فقط در مقام نقله.
بله.
مثلا میگه، میگه سید محسن امین، اون در مقام نقله. خب ما به عنوان یک شخصیت تاریخی اول میایم روایت و سندشو بررسی میکنیم، اگه سند داشته باشه، بعد میایم یه نگرش جامعی به منابع میندازیم، گزارش های کنار این رو میبینیم، میگیم خب طبق این گزارش باید امام سجاد خبر داده باشه به یزید دیگه. ما اومدیم با سند صحیح نقل کردیم که اصلا واقعه حره رو معاویه از پیش برنامه ریزی کرده، به امام سجاد ارتباطی نداره.
بعد چه خبری داده باشه امام سجاد؟ محتوای این نامه رو آوردن اینها؟
نه، فقط اتانی کتابه. خب کتاب چی؟
محتواش چیه؟
محتواش هم که نیست.
در مورد چی داره صحبت خب. میکنه؟
تموم شد. فقط اتانی کتابه. همین.
بعد مگر یزید مخبر دیگری نداشته غیر از امام سجاد که امام سجاد بیاد خبر بش بده؟
مدینه مروان فک فامیل یزیده.
این همه
یعنی این همه آدم، این همه اموی توی مدینه هستن، هیچ کی نیست که به یزید خبر بده. امام سجاد فقط خبر بده. مروان حکم که فک فامیلشه که
چه تهدید
و خیلی افراد دیگه در مدینه. خب اینا که وجود دارن. پس سند که درست نبود.
بله.
با گزارش مسعودی که یک گزارش دیگری است در کنار سازگاری نداشت، علاوه بر همه اینها، این نکاتی که شما میفرمایید، ببینید آقای صفایی عزیز بسیار نکته قشنگی شما ارائه فرمودید. ببینید ما در تاریخ یک خطوط سیاه داریم.
بله.
یک خطوط سفید داریم.
بله.
خب خطوط سیاه اون چیزاییه که نوشته شده
میشود. بله.
آره مثلا من میام میگم آقا ببین گزارش مسعودی خلاف این است، این یه خط خطوط سیاهی است که خلاف این خطوط سیاهه. درست شد؟ یه گزارش مکتوب خلافه. ببین سندش اوانت ابن حکمه، ببین اونجا مرسله، اینا همه خطوط سیاه است.
بله.
اما یه خطوط سفید هم داریم، امور نانوشته،
ما بین سطور به اصطلاح عربی
شده. آره. نوشته نشده.
بله.
اما از اون نوشته نشده ها ما نتیجه میگیریم.
بله.
مثل چی؟ مثل همین که شما گفتید مگه تو مدینه کسی دیگه نبود از فک فامیلای یزید که به یزید خبر بده؟ مروان کجا رفته بود؟ مروان.
بله.
یا دیگران اینا کجا بودن؟ چرا اینا به یزید خبر ندادن؟ فقط لنگ امام سجاده؟ بعد علاوه بر اون قد اتانی کتاب ها کو متن این نامه که شما میخوایی بگی از این متن نامه میخوایی نتیجه بگیری که آمده خیرخواهی یزیدو کرده گفته فلانی اینجوری داستان، اینا هم میخوان علیه تو شورش بکنن، کجاست؟ اینا خطوط نانوشته است، اینا خطوط سفیده که ما از این خطوط سفید در تحلیل تاریخ استفاده میکنیم و بسیار کارآمده این خطوط سفید و حتی کارآمدی این خطوط سفید جای بیشتر از خطوط سیاهه.
بله.
خب اینم نسبت به این مسئله. اما نکته دیگه، ما در گزارش تاریخی یکی دیگر از در واقع ابزارهایی که برای صحت سنجی گزارش تاریخی داریم هماهنگی با شخصیت تاریخی فرده.
بله.
غیر از اون نگرش جامع به منابع
خود آقا خود این آدم عمل کرده؟
آیا ما میتوانیم به این فرد نسبت بدهیم که خیرخواه یزید است یا نمیتوانیم؟ ما باید عمل کرده این فرد در جاهای دیگه ببینیم. نمونه عمل کرده این فرد حمایت از دشمنان امویانه. خب یکی از دشمنان قدر قدرت اموی که خیلی از امویان رو از دم تیغ گذروند کی بود؟ که قیام کرد حکومت تشکیل داد، مختار ابن ابی عبیده ثقفی. این دشمن صریح امویانه. خب شما موضع امام سجاد رو نسبت به آدم ببینید، حمایت از قیام مختار. مرحوم ابن نمای حلی در کتاب ذوب النظار اینجا میاد نقل میکنه مسئله ای رو. ببینید من از چند کتاب میخوام خدمت شما مطالبی رو عرض بکنم، یکیشم بحث ابن نمای حلی در ذوب النظار. شما ببینید ایشون این کتاب ذوب النظار فی شرح الطار صفحه 96، قال جعفر ابن نما مصنف هذا الكتاب. میگه من جعفر ابن نما نویسنده این کتاب از پدرم روایت کردم. چیه؟ که انه قال لهم قوموا بنا الى امامي و امامكم علي بن حسين. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اطرافیان مختار در حقانیت مختار شک میکنن. به مختار میگن تو از کی اجازه داری قیام میکنی؟
بله.
میگه از محمد حنفیه. مختار نمیتونه صاف بگه از امام سجاد، چون جو خفقانه. وقتی مثلا مسند بن عقبه آمده از مردم بیعت بگیره به عنوان عبد یزید، خب حالا این مثلا بیاد
اسم امام سجاد رو بیاره، اصلا
نمیشه، امام از بین میره.
بله.
خب میگه محمد حنفیه. محمد حنفیه هم خب یه آدمی بود که فلج شده بود، گوشه خونه بود و کسی اصلا به او شک نمی کرد که بخواد علیه امویان قیامی چیزی بکنه.
بله.
همین اصلا به عنوان عیادت مثلا فرض کنیم بهش سر میزنن یه عده، نهایت حکومت میگه قوماند عیادتش دیگه. اینا میگن بریم آقا پیش محمد حنفی. ببین مختار راست میگه یا راست نمیگه؟ میام پیش محمد حنفی میگن آقا مختار همچین داستانی رو گفته، نظر شما چیه؟ شما تایید میکنی تایید نمیکنی چه جوریه؟ محمد حنفی میگه قوم بنا الی امامی و امامک علی بن حسین، بلند شید همه با هم بریم پیش امام من و امام شماها، آقا امام سجاد. فلما دخلوا علیه، زمانی که وارد بر امام سجاد شدن، خبره و به خبره. محمد حنفی میگه و داستان اینه، اینا اومدن چنین مسئله ای رو دارن بیان میکنن. الذی جاءوا لاجله، این چیزی که اینا به خاطرش آمدن اینه ماجرا. امام سجاد چی فهمن؟ فهمن یا ام لو ان عبدا زنجی یا تعصب لنا اهل البیت لوجب علی الناس معاذرته. عمو جان اگه حتی یک بنده سیاه پوستی به خاطر ما اهل بیت تعصب به خرج بده، بر مردم واجب حمایتش بکنن. وقد ولیت که هذا الامر، من اختیار رو به شما سپردم، پس نعماشه خودت هر کاری میخوای بکنی بکنی، یعنی حله، اجازه دادم. فخرجو، اینا بلند شدن اومدن بیرون. و قد سمع او کلامه، کلام امام رو شنیدن در حالی که میگفتن اذن لنا زین العابدین و محمد ابن الحنفیه. امام زین العابدین و محمد حنفیه به ما اجازه دادن. اجازه در چی؟ در حمایت از مختار. مختار کیه؟ دشمن امویان. خب اگر امام سجاد رابطش با یزید خوبه، قاعدش اینه که یه نامه بنویسه که یزید مختار میخواد قیام کنه، بیا بگیرش،
بیا سراغتون و قیام همونجا سرکوب میکنه،
از بین ببرتون. خب چرا کو همچین نامه ای نداریم که؟ خب علاوه بر این، در همون زمان مسلم ابن عقبه اگر قرار باشه که امام سجاد نامه بنویسه که یزید به قول معروف ماجرا اینه و به قول معروف مثلا عرض کنم خدمت شما اینا میخوان علیه تو حمله بکنن، چه معنایی داره مسلم ابن عقبه بگه برید دستگیرش کنید بیاریدش؟ چه معنایی داره اصلا امام سجاد از مدینه بره بیرون؟ امام سجاد بیرون مدینه بود، بیرون مدینه بود امام سجاد، داخل مدینه نبود. اگه قرار باشه نامه بنویسه به یزید، خب باید صاف خیلی شیک و تمیز بشه تو خونش دیگه، نه بیارنش پیش مسلمان، نه بیاد بیرون که زن و بچه‌ش بترسن، تو خونه بشینه، کسی با ما کار نداره، ما ارتباط داریم با حکومت. ببینید یعنی ما این گزارش رو که آقای سلیمانی امیری داره ذکر میکنه، هم به لحاظ سند قبول نداریم، هم به لحاظ محتوا قبول نداریم، هم به لحاظ حوادث پیرامونی قبول نداریم. بله عالم شیعه مثل علامه مجلسی نقل کرده، به نقل از کی؟ به نقل از آقای ابن اسیر، قال ابن اسیر. خب آقا چرا نقدش نکرده؟ در مقام نقد نیست، فقط در مقام بیانه. همین داره تاریخ نقل میکنه، میخواد بگه آقا یک همچین چیزهای اتفاق افتاده. خب چه کار میکنه؟ سبکش چیه؟ این نقل تاریخش آیا میخواد تاریخ و اجتهادی از نظر خودش بگه؟ خیلی. او سبک علامه جعفر مرتضی است که علامه جعفر مرتضی میاد گزارش های تاریخی رو میذاره بغل هم، عرضه بر قرآن میکنه، عرضه بر روایت دیگه میکنه، عرضه بر اسناد بالادستی، مثلا فرض کنید قواعد مسلم کلامی و امثال هم میکنه، یه خروجی میده بیرون. اون روش او آغاز. اما آیا روش علامه مجلسی هم اینو نخیر؟ علامه مجلسی اگر در یه قضیه روایتی از شیعه باشد میاد،
میگه
نباشه اسامی باشه میاره. شما مصادر بها رو مراجعه بکنید. لذا هیچ کسی نمیتونه به علامه مجلسی خورده بگیره که آقا چرا این رو نقل کردی، چرا نقدش نگه. آقا من در مقام نقد نیستم. اگه علامه مجلسی بنا بود در مقام نقد باشه، بهار به جای 110 جلد بشه 1100 جلد بخواست نقد بکنه، اما نمیخواد. نه فقط بناش بر جمع اخباره. بله جمع کنه اخباره، حالا شما بیا به عنوان مورخ تحلیل کن، بیا این رو بررسی بکن. همین ولاغه. یا حتی عرض کنم خدمت شما دیگرانی هم که مثلا فرض بکنید مثل علامه سید محسن امین هم بیاد این رو نقل بکنه، آیا علامه سید محسن امین این واقعا در مقام پذیرش این خبره؟ نه، این آقا فقط میخواد بگه آقا یه واقعی بود به نام هره، اینجوری بود واقعش. حالا به روایت کی اینجوری بود؟ به روایت اهل سنت این بود. آیا این که به روایت اهل سنت این بود من سید محسن امینم قبولش دارم؟ نه. چی گفته؟ مگه سید محسن امین قسم از عباس خورده که هر آنچه در عیونش چه گفتم قبوله؟
یا صحیح هست؟
صحیح هست. نه سر نقد میکنه، نقل میکنه. همین تموم شد دیگه، چیزی دیگه غیر از این اصلا رسالت خودش نمیتونه. فقط میخواد بگه آقا تاریخ اینا رو میخواد اینجوری یکی یکی نقد بکنه. درست شد؟ ولی چیز دیگر هم غیر از این نیست، بنابراین این نقل ها اعتباری ندارد.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای دکتر روستایی. برای اینکه برسیم کلیپ بعدی رو هم انشالله تا پایین برنامه بتونیم بررسی کنیم، کلیپ رو ببینیم یا یعنی اینکه توضیحی دارید قبلش؟
میخواد کلیپ رو هم ببینیم و بعد انشالله
ایراد نداریم، پس کلیپ دوم رو هم انشالله با بینندگان عزیز میبینو و هم برمیگردیم.
نکته دیگر حمله به مکه هست، جاییست که خب ما عرض کردیم حاتب آمده نامی نوشته، ولی پیامبر اسلام حمله میکنه، مکه رو فتح میکنه. در حمله به مکه پیامبر اسلام خون افرادی رو هدر اعلام میکنه، میگه اگه اونا رو بکشید هیچ مشکلی نداره. حالا تعداد زیادی مرد و بخشی هم چند زن. اما علی هم در این داستان نقش بازی میکنه و افرادی مثل ابن نقیس، حویر ابن نقیس رو او میکشه. یکی از آوازخانان یعنی زن آوازخان ابن ختل رو هم علی میکشه. ببینیم طبرسی در اعلام الورا چه میگه، این مورخ و شخص مفصل شیعی. پیغمبر امر کرده بود این چند نفر، حالا نامشون رو هم میاره، افرادی حالا بودن مثل ابن سبابه، یعنی مثل ابن سبابه، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، عبدالله ابن ختل و افراد دیگری که حالا در این داستان با پیامبر مشکلات عقیدتی داشتن. ایشون میگه که پیامبر دستور داده بود که برید و اینها رو بکشید. که اشعاری را در اجتماعات قریش درباره پیامبر میخواندند، پیامبر اکرم امر کرده بود این چند نفر را هر جا مشاهده کردند بکشند. و او خود را به حالا داره افراد رو یک یک نام میبره. مقیس ابن سبابه را هم در بازار کشتند. یکی از آوازخانها به دست امیرالمؤمنین کشته شد و دیگری فرار کرد و همچنین علی علیه السلام حویرث بن نقیض بن کعب را هم به قتل رساند در صفحه 161-162. اما در این داستان حمله به کعبه به مکه یک داستان جالبی هم رخ میده و آن رفتن علی به خانه خواهر خودش امهانیه. یعنی بعد از چند سال برادر میره به خانه خواهر، خواهر او به یکی دو نفر از خیشاوندان خودش امان داده، حالا علی میره اونها رو هم بکشه. یعنی حالا خیلی جالب شخصیت علی، فاطمه و محمد رو در این داستان میتوانید نگاه بکنید. من عیناً از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 17 صفحه 265 تا 267 میآورم. واقدی گفت و امهانی دخت ابی طالب تحت سرپرستی و همسر حبیرت ابن ابی وهب مخزومی بود. پس هنگامی که روز فتح بود، خیشان شوی او عبدالله ابن ابی ربیعه و حارث ابن هشام مخزومی بر او داخل شدند و گفتند ما در پناه تو ایم. او گفت آری، شما دوتن در پناه من هستید. امهانی گفت پس آن دو نزد من بودند هنگامی که سواری پوشیده در آهن داخل شد. یعنی کامل زره رو برتن کرده آمد به درب خانه. در حالی که او را نمی شناختم، پس او را گفتم منم دختر عموی رسول خدا. پس او روی خیش را باز کرد و ناگهان دیدم علی برادر من است. پس او را در آغوش کشیدم. در این حال او بدان دو نگریست و تیغ بران دو کشید. پس گفتم برادرم، تو از میان مردم با من چنین میکنی؟ یعنی این آقا برادر خواهری نمیشناخت. بعد ما ایرانیان فکر میکنیم که برای ما دل میسوزونی. و پیراهن خود را بران دو افکندم. گفت آیا مشرکان را پناه میدهی؟ و میان آن دو حائل شدم. و به حال ادامه میده که نذاشتم علی اونها رو بکشه و رفتم به نزد محمد. اما حالا ادامه میده داستان. این نکتهش هم جالبه. در این حال رسول خدا صلی الله پیدا شد در حالی که بر او گرد و غبار بود. پس گفت خوش آمد به فاخته، چون اسم امهانی رو فاخته هم نوشتن. گفتم چه دیدم از پسر مادرم علی؟ نزدیک بود از دست او نرهم، دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم. پس او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. بعد پیامبر اشاره میکنه که او را نرسد که چنین کند، که همانا آن که را تو پناه دادی ما پناه دادیم. یعنی محمد اشاره کرد که نه، اون کسی رو که تو پناه دادی من پناه میدم. اما قبل از اینکه به محمد برخورد بکنه به فاطمه برخورد میکنه. سوی خیمه رسول خدا در بطحا رفتم ولی او را نیافتم و در آنجا فاطمه را یافتم، دختر پیامبر، همسر علی. پس او را گفتم از پسر مادرم علی چه دیدم. دو خیشاوند شوی خود از مشرکان را پناه دادم و او خود را به آن دو رساند تا آن دو را بکشد. گفت و از همسرش بر من سخت‌تر بود و گفت چرا مشرکان را پناه می دهی؟ یعنی میگه تازه فاطمه از علی بدتر بود. حالا علی آمده بود که اون دو نفر رو بکشه، من اونها رو پناه دادم. بعد فاطمه به من گفته که تو اصلا اشتباه کردی پناه دادی، اصلا مشرکان رو نباید پناه بدی تو. و داستان این جماعت به ما یک نکته جالبی رو نشان میده، همان مسئله‌ای که من در جلسه دوم عرض کردم. انسانی که در ایدئولوژی غرق شده، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه، انسانیت رو، خیشاوندی رو، معرفت و دانش رو، همه چیز رو در پای اعتقاد معنا میکنه. علی نسبت به خواهر خودش آنگونه، فاطمه که دیگه بدتر از علی. و شما نگاه بکنید امهانی رو که هنوز غرق در این ایدئولوژی نشده، سعی میکنه به عنوان یک زن محافظت بکنه از جان انسانهایی که به خانه او پناه آوردن. اینها درسهایی است که برای تحلیل زندگانی، تفکرات و شخصیت این افراد برای ما بسیار مهم و ضروری است.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. همچنان با شما هستیم با برنامه کاوش و انشالله فرصت بشه که به این کلیپ دوم هم بپردازیم تا دقایقی که وقت داریم. آقای دکتر روسی، فقط یک نکته پیرامونی عبدالملک نوفل، تاریخ حیاتش و وفاتش رو می‌فرمایید؟
ببینید عبدالملک ابن نوفل ابن مصاحق ابن عبدالله ابن مخرمه ابو نوفل القرشی العامری المدنی، این آدم تاریخ تولدش رو نگفتن، فقط گفتن وفاتش بین 141 تا 150 است.
بله.
خب 141 تا 150. بله. تولدش کیه؟
گفته نشده.
توی منابعی که مثلا من تاریخ الاسلام ذهبی رو دیدم، نمیدونم عرض کنم خدمت شما ثقات ابن حبان رو دیدم، بعضی جاهای دیگه که به تراجم پرداختن حذیف الکمال مزی رو دیدم، اینا تاریخ تولدی برای آدم
سنش هم نگفتن.
سنش هم نگفتن که چند ساله بود مرد. این هم نگفتن.
بله.
اما اصلا شما فرض بکنید، اصلا فرض بکنید تو واقع حره بوده باشه. درست شد؟ فرض بکنید اینجوری.
درست سالی
64. اصلا شما فرض بکنید این اون موقع بوده باشه مثلا. درست شد؟
بله.
اما این 150 مرده دیگه.
بله.
طبری کی به دنیا اومده؟ 225. کی فوت کرده؟ 310. از 150 یعنی شما فرض کنید 150 ششو بسته باشه، تازه 70 80 سال بعدش طبری به دنیا اومده.
بله.
واسطه این و طبری کیه؟ هیچکی ذکر نمیکنه. برای اصلا این سند قابل اتکا نیست، سندی که طبری داره اونجا روایت میکنه.
خب بسیار معقوله. این سالات در واقع هر بوده باشه دیگه، 80 سال بعدش. حالا دیگه
چون ببینید آقا یه بحث تحمل حدیث داریم که علمای اهل سنت گفتن غالبش 7 ساله، تصریح دارن به این قصه که قابل قالب سن تحمل حدیث 7 ساله. یعنی شما فرض کنید مثلا واقعه هر مثلا فرض کنید 7 ساله بوده باشه، مثلا
ساله بوده باشه.
بعد شما یعنی چی؟ یعنی مثلا سال 57 به دنیا اومده باشه مثلا.
بله.
خب واقعه هر 63 گفتن، 64 قیام مختره، 63 گفتن، بعضی هم تصریح 64 گفتن، حالا بگو 63 هم اگه بوده باشه یعنی بعد 56 مثلا به دنیا اومده باشه، تا 150 یعنی 90 مثلا 67 سال. بله. ممکنه، نمیگه ممکن نیست، اما دیگه اون برش رو شکا کنیم. این 150 مرده، طبری 225 دنیا میاد، فاصله این و طبری، این واسطه، این وسطه کیه؟ اینجا ذکر نکرد.
خب
نمیشه، یعنی مرسله به هر صورت. خب اما بریم سراغ این کلیپ دوم. عرض کنم محضر مبارکتون نسبت به این کلیپ دوم، ایشون آمد یه بحث فتح مکه رو مطرح کرد و گفت بله مرحوم طبرسی آمده در اعلام الورا مطلبی رو آورده که امیرالمومنین یه زن آوازخوانی رو کشته، بعد دوتا مشرک میان پناه میارن به قول معروف امهانی و بعد این اصلا مراعات خواهرش رو نمی کنه و بعد به قول معروف مثلا حتی میخواد بره اونا رو بکشه، بعد اون خواهرش میگه نه نمیذارم بکشی و میره پیش پیامبر و بعد هم حضرت زهرا مثلا میاد با امهانی برخورد میکنه و خلاصه ایدئولوژی اسلامی خیلی بده و این داخل ایدئولوژی نشد و چه داستان سرایی هایی برای خودش میکنه. من اجازه بدید اول اصل این گزارش اعلام الورای مرحوم طبرسی رو نمایش بدم و بعد خدمت شما عرض کنم راجع به بقیهش صحبت بکنیم. خب ببینید این کتاب مرحوم طبرسی، درست شد؟ در روی صفحه مطمئن چاپ موثر عالمی للمطبوعات، صفحه 123. گزارش از اینجا شروع میشه، میگه عرض کنم خدمت شما رسول خدا آمدن به مردم گفتن آقا شما، به مسلم گفتن گفتن شما از اهل مکه کسی رو نکشید مگر کسی که به قول معروف قتال بکنه، و یه عده خاصی رو نام بردن که اینها مهدور الدم بودن، از جمله دو زن آوازخوان. میگه اینا رو هر جا بودن اقتلوهم و ان وجدتموهم متعلقین به اسرار الکعبه، حتی اگه به پرده کعبه آویزون بودن اینا رو بکشید. بعد میاد میگه که بله اینها کشته شدن، بعضیشون مثلا نمیدونم عمار کیو کشت، نمیدونم اون یکی کیو کشت، چند نفر رو نام میبره. بعد میگه امیرالمومنین هم یکی از این زنان آوازخوان رو کشت، کسی که پیامبر مهدور الدم اعلام کرده بود. بعد افرادی رو میگه، بعد میگه به علی بن ابی طالب خبر رسید که امهانی آمده و یک گروهی از بنی مخزوم رو در واقع آمده چیکار کرده، پناه داده، که یکیشون حارث بن هشام، یکی هم قیس بن صائب. خب فقط صد نحوه داره رفت اونجا مقنعاً بالحدید، یعنی چی؟ یعنی حضرت لباس نظامی تنشون بود، زره و کلاه خود و چهره پیدا نیست. فنادا حضرت ندا دادن که اخرجو بیاد بیرون، و گفتن که خلاصه به اونها خبر دادن که خارج کنید هر کسی که شما پناه دادید. اینا آمدن و به قول معروف گفتن خارج نشدن این حرفا، و خرجت الیه امهانی و هی لا تعرفه. امهانی اومد بیرون اما با این هیبت امیرالمومنین نمیشناخت چون چهره پیدا نبود، مقنعون بالحدید. این میاد میگه خواهر برادر حالیش نبود، اصلا نمیشناسه، پیدا نیست چهره. ببینید چجوری تحریف میکنه این بشر گزارش رو. و بعدم دیدید خب فارسی داره میخونه، یعنی عربی بلد نیست که بخواد عبارت عربی بخونه. خب این نمیشناخت. گفت یا عبدالله، امهانی داره میگه یا عبدالله، ای بنده خدا، انا امهانی بنت عم رسول الله و اخت علی ابن ابی طالب، من دخترموی پیامبرم، من خواهر علیم، انصرف انداری، از در خونه من برو اونور. فقال علی علیه السلام، حضرت فرمودن که اخرجو، این رو خارجشون کنید. فقالت والله لأشکوان نکه علی رسول الله، من شکایت میکنم، ای بنده خدا، شکایت رو پیغمبر میکنم. فنزع المغفر عن رأسه، حضرت کلا خود رو برداشتن. حالا اینجا فعرفته، تازه حضرت شناخت. فجاعت تشد و حتی التزمت، اومد محضر حضرت گفت فدایی تو که فدات بشم، حلفت الاشک و بندک، من قسم خوردم چه کنم. چون اینجا وقتی گفت یا عبدالله والله لاشک و بندک، قسم جلاله شرعی خورد. بعد وقتی ادعا داشته گو ای بابا قربون شما برم، من قسم خوردم چه کنم. فقال لها فذهبی، اب نداره، برو. فبری قسم، برو اون قسم خودت رو در واقع عملی کن، اشکال نداره. ببین اگه امیرال این داره میگه این خواهر برادر حالیش نبود، اگه امیرال میخواست اون رو بکشه، اگه واقعا امیرال اون بود که این آقا داره روایت میکنه، کاری داشت که بکشه اونا رو؟ میرفت تو میکشید بیرون میکشید اینا رو. خب اما اینجا داره میگه که اب نداره، برو قسمتو عملی کن. وایساد خواهر برادر حالیش نمیشه. خب بعد میگه که رسول خدا فانه به اعلی الوادی، رسول خدا در بالای مکه هستن، برو اونجا. امهانی میگه رفتم پیش رسول خدا، در یک قبه ای بود، یعنی در یک چادری بود، داشت غسل میکرد، حضرت زهرا او رو پوشونده بود، یعنی دیگه حوله ای انداخته بود فرض کنید دور حضرت. رسول خدا صدای منو کشیدن، گفتن مرحبا بک یا امهانی، آفرین به تو امهای، خوش آمدی و اینها، پدر و مادرم فدات، مالقی تمن علی الیوم، ببخشید میگه قلتو، میگه من گفتم به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، ای رسول خدا، مالقی تمن علی الیوم، یه چیزایی امروز از علی دیدم. و خلاصه ماجرا رو تعریف کرد. خب این آقای سلیمانی امیری این قسمت ها رو اصلا تعریف نمی کنه که حضرت اصلا شناخته نمی شد. بعد حضرت وقتی اونو کلا خود رو برداشت، این خواهرش گفت فدای شما بشم، من قسم خوردم، حضرت گفت اشکال نداره، برو مطرح کن، اصلا اینا رو نمی کن. بعد یه قسمت های دیگر رو ایشان باز آمده و تحریف کرده که ادامه ماجراست که تقطی کرده عبارت رو. ببینید در همین اعلام الورا ادامه داره، میگه از زهرا آمدن گفتن که امهانی اومدی شکایت علی رو بکنی، علی دشمنان خدا رو ترسونده، دشمنان رسول رو ترسونده. بعد ایشون اومد به حضرت زهرا گفت که من فدای شما بشم، به قول معروف دیگه شما از من درگذر، من بالاخره به زبان خودم من قسم خورده بودم دیگه، حالا دیگه اومدم بگم دیگه، وگرنه من که شکایت علی، من نمیدونم که علی نبی طالبه. بعد خلاص رسول خدا میگه اشکال نداره، قد شکر الله تعالی سعیه، خداوند سعی علی رو مشکور بدارد، و خلاصه شما هم به عده پناه دادی، اشکال نداره. خب اجرت من اجارت امهانی لمکان من علی ابن ابی طالب، آمد حضرت به اونایی که امهانی پناه داده، حضرت پناه داده، اشکال نداره، ولش کنید، طور نیست. چرا؟ لمکان من علی، بخاطر اینکه خواهر علیه و پیامبر، بخاطر امیرالمومنین گفت اشکال نداره، حالا به کسی پناه دادی ما کاریش نداری. اینا رو اصلا آقای سلیمانی امیری نقل نمی‌کنه. اول پس تقطی کرده. نکته بعدی که عرض کنم خدمت شما باید بهش دقت بکنیم، اون هستش که عرض کنم اصلا این دو نفر فراری بودن، اینا در حال جنگ بودن، امیرالمومنین دنبال دشمن کرده
با لباس نظامی،
با لباس نظامی. ببینید تو منابع تاریخی این آمده، ابن سعد در الطبقات میاره در جلد دوم در صفحه شماره 110، ان سعید ابن ابی هند ان ابا مره مولا عقیل ابن ابی طالب اخبره ان امهانی بنت ابی طالب حدثته ان رسول الله، حدیث از خود امهانیه، میگه رسول خدا فرمودن زمانی که به قول معروف عام الفتح شد، سال فتح شد، ف فر الیها رجلان، دو مرد فرار کردن الیها به سمت امهانی به خانه اومد. من بنی مخزوم، دو تا فراری بودن، اینا اومدن. چرا فاجارت هما آمد به اینا پناه داد؟ چرا پناه داد؟ فامیل شوهرش بودن، اینا اومدن بودن بریم خونه فامیلمون، پناهنده شدن خونه فامیلشون. خب اینا زن خونه است چیکار کنه؟
در خونه که متعلق به
خونه مادر شوهرش. فدخل علی علیها امیرالمومنین وارد شد، گفت من اینا رو میکشم. خب اصلا امیرالمومنین دنبال دو تا فراری داره میره، اصلا کسانی نیستن که پیامبر به اونا امان داده باشه، دو تا فراری هن. خب تو حین جنگ، حین جنگ. دلائل نبوه بیهقی هم همین رو نقل میکنه در جلد پنجم صفحه شماره 80، همین ماجرا رو نقل میکنه. فر الیها رجلان، این در حین جنگ اینا داشتن میرفتن و امیرالمومنین با دنبال اینا بوده، پس این نیست که همینجوری رفته باشه. آقای ابن کثیر در السیره النبویه، باز ایشون در صفحه 568 در جلد شماره 3 صفحه 568 میاد میگه در صحیح مسلم آمده که اینا فراری بودن، که البته امروزه در صحیح مسلم ظاهرا این عبارته به این شکل وجود نداره، این ظاهرا تحریف امروزه. میگه اینا فراری بودن. خب پس اینا فراری بودن. کتاب قوامز هم، قوامز الاسماء المبهمه، این هم باز مال ابن بشکوال، اینجا هم در جلد اول باز میاره که این دوتا مرد، یکیش حارث ابن هشام بوده که مرحوم تبرسی هم آورده بود حارث ابن هشام، نفر دوم بعضی میگن زهیر ابن ابی امیه، بعضی اسم دیگه گفتن، ولی یکیش همین حارثه. میگه اینا آمدن فرار کرده بودن و به قول معروف دقت بکنید، میگه اینا فر الی، خود امهانی میگه اینا فرار کردن، من احمائی من بنی مخزوم، فامیل شوهرم بودن، اومدن به من به سمت من و فرار کردن و امیرالمومنین دنبال اینا بود. خب اینو آقای سلیمانی امیری نقل نمیکنه. اما نکته دوم اینه که اصلا اینها جالبه، پیامبر آمدن اعلام کردن دیگه، فهمدن که هر کی من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من القا سلاحه فهو آمن. این دو نفر نه تو اون خونه ابو سفیان رفتن، نه تو داره نمیدونم ابی رویحه رفتن، نه سلاح زمین گذاشتن، اینها در جنگ قطعی اسلام بودن، امان نامه پیامبر رو نپذیرفتن. خب امیرالمومنین رفت بکششون. اینو آقای سلیمانی امیری نقل نمیکنه. ببینید کتاب التمهید ابن عبدالبر جلد 21، ملاحظه بفرمایید، ماجرا از اینجا شروع میشه تا میرسه به این قسمت صفحه 190. میگه ابوالعباس بن سریج قاضی گفته الرجلان الذان اجارتهما امهانی یوم الفتح، این دو تا مرد میدونی کی بودن؟ و کانا من الشرذمه الذين قاتلوا خالدا ولم يقبلوا الامان ولا القوا السلاح فاراد علي قتلهما. تمشت. اینا نه امان پیامبر رو پذیرفتن نه سلاحشون رو گذاشتن. خب امیرالمومنین خواست بکششون، رفت امهانی گفت آقا اینا بخونه من پناهنده شدم، حضرتم نمیشم. بعد قسم خورد آقا شکایت میکنم ای بنده خدا، حضرت کلا رو برداشتن، دید ای برادرش امیرالمومنین، گفت اب نداره برو قسمت عملی کن. و بعدم آخر با عفو پیامبر اینا بخششون، امیرالمومنین نکشت اونا رو. خب اینا رو آقای سلیمانی امیری چرا نقل نمیکنه؟ سوادش نمیرسه به این چیزا. آیا فقط ابن عبدالبر گفته؟ نخیر، دیگران هم گفتن. البدر المنیر ابن ملقن جلد 9، دقت بکنید
بله،
صفحه شماره 161، در مورد اون دو مردی صحبت میکنه که امهانی چیکارش کرده، پناه بهشون داده. میگه قال ابن شرعی انه کان الشرذم الذين قاتلوا خالدا ولم يقبلوا الامان ولا القوا السلاح واراد علي قتلهم فاجارتهم امهانی و کان من احمائها. همین ماجرا رو نقل. باز دوباره عمدت القاری عینی در جلد 4 همین ماجرا رو نقل کنه، صفحه 94، میگه اینا، این دیگه نظر خودشه دیگه، نمیاد بگه اون آقا مثلا گفته. میگه و کانا، این دو نفر عرض کنم خدمت شما، البته ببخشید از ابو ام بالا مطلب نقل، از ابو العباس بن سریج هم که همون فرد اینجا نقل میکنه، که فقط میگه که گفته اینا اسمشون این بود. و کانا من الشرذمه، این از اون افرادی بودن که خلاصه اون گروهی بودن که با خالد جنگیدن، و عرض کنم خدمت شما امان رو قبول نکردن، سلاحشون زمین نذاشتن، امهانی آمد اینا رو پناه داد. این چیزیه که اینجا آمده. پس بنابر این جناب آقای صفایی عزیز، این نکته دیگری که آقای سلیمان امیری و این داستان سرایی دیگری که آقای سلیمان امیری آمد اینجا وکیل مدافع مشرکین شد و آمد علیه امیرالمومنین صحبت بکنه، کاملا اینم بی اساسه. یعنی نقلی که این آقا داره اینجا ذکر میکنه اولا تقطیع کرده، ثانیا نمیاد بگه این دو نفر فراری بودن در حین جنگ
چی بودن.
نمیاد بگه اینا امان پیامبر رو نپذیرفتن، سلاحشون زمین نذاشتن. خب امیرالمومنین خواست بکشنشون، جنگ دیگه. اگه مثلا آقای سلیمانی امیری کسی به شما حمله بکنه با میشی نگاش میکنی؟ خب یعنی چی؟ خب جنگه. خب سلاحش زمین میگه آقا من امان میدم نمیکشم. کاید ابو سفیان رو ابو سفیانیش کوتاه اومد. خب اینا کوتاه نیومدن، خیلی ها سلاح زمین گذاشتن. خب نذاشتن، خب چیه؟ وایسیم که بکشن مثلا پیامبر رو؟ خب طبیعته که به طرف با دشمن خودش میجنگه. آقای سلیمانی امیری هیچ کدوم از اینا رو ذکر
نمی‌کنه. بله، و بلکه تعمدن شاید رفته بودن منزل امهانی و می‌خواستن یه مثلا مقابله اتفاق بیفته.
بله ممکنه.
و
تجدید قوای بکنن.
بله.
یه تجدید قوای بکنن اونجا پنهان بشن، بعد یه دفعه مثلا یواشکی تروری چیزی انجام بدن. خب امیرالمومنین هم وظیفه داره بریم سرباز جنگی با اینا مقابله بکنه. و بعدم باز چون یه ماجرای هست، حالا مثلا شاید کسی بگه که حالا امهانی رفت پیش رسول خدا، امیرالمومنین با اینا چیکار کرد؟ اونجا داره که امهانی در خونش قفل کرد که نه اینا بتونن بیرون بیان تا تکلیفشون معلوم بشه. و رفت امیرالمومنین اونجا وایسته دادن. حضرت هم فهمیدن اشکال نداره، برش.
چقدر امیرالمومنین صبورانه، چقدر
صبورانه برخورد کرده.
چه من چه رفتاری داشتن با خواهرش با امهانی. بعد این آقا اصلا برعکس میخواد همه جرم
رو. امیرالمومنین اگه بخواد فتح بکنه قلعه خیبر درش رجا میکنه. اگه بخواد این کارو بکنه.
نیاز نداره که واقعا.
شما اصلا من اون دقیقه آخر برنامه است،
بله
یه جمله بگم خدمت شما در دلاور مردی امیرالمومنین سلام الله علیه واقعی نقل میکنه، میگه که فطلع عامر، عامر اومد داداش مرحب اومد وسط میدون، میگه و کان رجلا جسیما طویلا، آدم خیلی هیکلی و خیلی بلندقد. وقتی این وارد شد رسول خدا نگاه کرد به عامر، به مردم گفت اما ترونه خمسه اذرع، نمیبینید این دو پنج ذراعه، هر ذراع نیم متره.
بله.
از اینجا تا اونجا میگن یه ذراع نیم متر، نمیبینید پنج ذراع یعنی دو متر و نیم قد.
بله.
یه آدم خیلی خلاصه هیکلی و خیلی بلند قد و اینا نمیبینید. فاحجم عنه الناس، همه فرار کردن. پیامبر فهمیدن نمیبینید این رو، این داره مبارز طلبی میکنه، همه فرار کردن. فبرز علیه علی، امیرالمومنین رفتن و زدن اینو خلع سلاحش که عبین بردنش. اون هست، عامر هست، اسیر هست، یاسر هست، همه اینا رو که واقعی میگه اینا شجاعان یهود بودن. امیرالمومنین اگه بخواد کسی رو بکشه خب راحتی میکشه. اینجا خب دوتا آدم بودن پناهنده شده بودن و حضرت گفت اب نداره، حالا که قسم خوردی همون در خونه رو قفل بذار باشه، برو با رسول خدا کسب تکلیف بکنیم، بعد اقدامی بکنیم. امیرالمومنین بی اقدام رسول خدا، بی اذن رسول خدا کاری انجام نمیدهد.
احسنت، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الله سلام علیه وسلم دکتر روستی عزیز. ممنون و متشکرم از اینکه همراهی کردید، همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم در این شبها و لحظات باقی مانده ماه مبارک رجب و عرض پایانی ما. همچون همیشه این دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.